أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یکی از موضوعاتی که در آیات متعددی از قرآن کریم به اون پرداخته شده است، داستان بنی اسرائیل هست. تقریبا در حدود 30 مورد از سوره های قرآن و قریب به 100 بار به داستان بنی اسرائیل در قرآن کریم اشاره شده است. علت این همه تأکید و این همه تکرار بر داستان بنی اسرائیل چی هست؟ چرا قرآن کریم در بین امتهای گذشته این همه بر داستان بنی اسرائیل و حوادثی که بر این قوم گذشته است تأکید می‌فرماید؟ علت این امر در سوره مبارکه انشقاق آیه 19 آمده است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
در این چند آیه شریفه خدای متعال 3 قسم میخوره، به شفق، به لیل، به قمر، که چی؟ که شما، یعنی شما مسلمونا، شما امت پیامبر، همون احوالی که بر امتهای پیشین و به خصوص بنی اسرائیل جاری شده است، این حوادث و رویدادها بر شما هم اتفاق خواهد افتاد. وجود نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم در تفسیر این آیه شریفه، در بیان این آیه شریفه می‌فرماید لترکمن امتی سنت بنی اسرائیل حذ و نعل به نعل. امت من پیامبر همون سنت هایی که بر بنی اسرائیل جاری شد، دقیقاً بدون کم و کاست این سنت ها بر امت من هم وارد خواهد شد. حضرت در ادامه می‌فرماید حتی لو دخلوا جحرن لدخلوا فیه معهم. اگر بنی اسرائیل داخل در یک سوراخ سوسماری شدند، داخل در لونه یک سوسماری شدند و خارج شدند، امت من پیامبر هم دقیقاً در همون سوراخ وارد خواهند شد. لذا وجود نازنین امام صادق علیه السلام می‌فرماید در بیان همین آیه شریفه، اگر میخواید تاریخ اسلام بنویسید، تاریخ تحلیلی اسلام بنویسید، تاریخ بنی اسرائیل رو بذارید جلوی خودتون، تاریخ بنی اسرائیل رو بذارید جلوی خودتون، همون اتفاقات دقیقاً برای شما هم رخ خواهند داد. همین اتفاقاتی که بر بنی اسرائیل وارد شد برای شما به یک شکل دیگری رخ خواهد داد، هرچند ظاهرش شاید متفاوت باشه ولی ماهیتش یکی خواهد بود. لذا تمام اون حوادث، اون فراز و نشیب ها که بر بنی اسرائیل گذشت، از زمان ورود به مصر، از اسارتشون، از نجاتشون، از انتظاری که برای آمدن موسی می کردند، بعد نجات پیدا کردند و بعد از موسی چقدر اتفاقات بر اینها گذشت، با انبیای مختلف بودند، فراز و نشیب داشتند، اینها دقیقاً برای ما هم خواهد بود. حالا در هر دوره تاریخی به شکل خودش، یعنی همون فرعون، همون سامری، همون حوادث، اونها در زمان ما و در همه دوره هایی که امت پیامبر حضور داشتن و وجود داشتن، اینها اتفاق خواهد افتاد. لذا بین امت پیامبر و امت بنی اسرائیل شباهت هایی وجود دارد و همین شباهت ها مستلزم این هست که یک سری سنت های ثابت برای هر دوی این امت اتفاق بیفته. چون وقت کمی هست بنده به دو مورد از این شباهت ها اشاره میکنم. امت بنی اسرائیل در زمان خودشون امت برگزیده خدا بودند. خدای متعال در سوره مبارکه بقره آیه 47 میفرماید:
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین.
بنی اسرائیل در زمان خودشون برترین امت در روی کره زمین بودند. این منتها خدای متعال این رو منوط به یک سری انجام یک سری دستورات کرده بود، یعنی این برتری اینها رو وابسته کرده بود به این که به تورات عمل بکنن، منتها عمل نکردن و لذا خدای متعال اونا رو جز بدترین امتها قرار داد. برخلاف این تفاسیری که الان صهیونیست‌ها از کتاب تورات انجام میدند و همچنان خودشون امت برگزیده میدونند، الان دیگه اینا امت برگزیده نیستند چون به تورات عمل نکردند. لذا بنی اسرائیل امت برگزیده بودند، برترین امت در زمان خودشون بودند. امت پیامبر هم از زمان ظهور اون حضرت و بروز اون حضرت برترین امت قرار گرفت. شاهد مثالش کجاست؟ خدای متعال در آیه 110 آل عمران می‌فرماید:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
خدای متعال در این آیه شریفه می‌فرماید شما بهترین امت هستید، بهترین امتی که خروج کردند، چون امر معروف می‌کنید، نهی از منکر می‌کنید. بنی اسرائیل امر معروف رو ترک کردند، نهی از منکر رو ترک کردند، لذا مورد لعنت خدا واقع شدند. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اینا لعنت شدند و جز بدترین امت‌ها قرار گرفتند. این امتی که روزی بهترین امت بودن در زمره بدترین امت‌ها قرار گرفتن، جز یک عده کمیشون. این اولین شباهت. دومین شباهت امت پیامبر با امت بنی اسرائیل برخورداری از ملک و فرمان روایی هست. بنی اسرائیل، خدای متعال به اینها ملک و فرمان روایی در روی زمین داد. در سوره مبارکه مائده آیه 20 خدای متعال می‌فرماید:
و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
حضرت موسی به امت خودش، به قوم خودش فرمود این نعمت خدا رو یاد کنید. چرا؟ چه نعمتی؟ این که در بین شما انبیاء زیادی قرار داد، به بیان دیگر به شما نعمت ولایت داد. خدای متعال به بنی اسرائیل نعمت ولایت داد. نبوت یعنی ولایت. خدای متعال ولایت رو در بین شما قرار داد و حتی شاید قرار بود که پیامبر آخرالزمان هم در بین بنی اسرائیل ظهور کنه، منتها به خاطر اون کبر و لجاجت و دشمنی که داشتند، خدای متعال این نعمت رو از اونها گرفت و در صلب حضرت اسماعیل قرار داد. خدای متعال می‌فرماید ببینید به شما انبیا دادیم و جعلکم ملوکن، شما رو فرمانروا بر قسمتی از کره زمین قرار دادیم. خدای متعال شما رو فرمانروا قرار داد، حکومت بهتون داد. این نعمت از بالاترین نعمت هاست. می فرماید خدای متعال به شما نعمت ملک داد و چیزهایی به شما عطا کرد که به هیچ احدی از امتهای گذشته عطا نکرده بود. حالا همین نعمت خدای متعال به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و امت اون حضرت هم عطا کرد. آیه 105 سوره مبارکه نساء.
اینا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما.
بله، خدای متعال می فرماید ببینید، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ما این کتاب رو بهت دادیم که در بین مردم حکم کنی. حکم کنی این یعنی حکومت، این همون نعمت حکومته. خدای متعال به همه انبیا خودش اجازه تشکیل حکومت نداد، تنها تعداد اندکی بودن که اجازه داشتن که قیام به سیف بکنن و حکومت تشکیل بدن. یکی از اونها پیامبر اسلام بود. به تحکم بین الناس بما اراک الله، در بین مردم حکم بکنی. خب این دو مورد از شباهت هایی بود که خدای متعال در بین بنی اسرائیل و امت پیامبر قرار داد. یعنی خدای متعال به هر دوی این امت ها نعمت هایی داد که به هیچ امت دیگری عطا نکرده بود. به هر دوی اینها نعمت ولایت داد، نعمت فرمان روایی داد بر روی زمین. هر دو امت در زمان خودشون امت برگزیده بودند. خب حالا بنی اسرائیل با این نعمت های خدا چطور برخورد کردند؟ این خیلی مهمه. اینجاست که امام صادق علیه السلام می فرماید دقیقا همون مسیری که بنی اسرائیل طی کردند، همون مسیر رو شما مسلمان ها، شما امت پیامبر، شما امت حضرت رسول طی خواهید کرد. همون امتحانات و ابتلاعات برای شما خواهد بود. خیلی دقت کنیم، خیلی نکته مهمیه، به خصوص الان که ما در ظرف حکومت اسلامی قرار گرفتیم. در زمان ما حکومت اسلامی شکل گرفته، لذا همون حوادثی که برای بنی اسرائیل گذشت ما باید خیلی دقیق باشیم. همون حوادث در یک ظاهر دیگری برای ما هم رخ خواهد داد. حالا بنی اسرائیل چیکار کردن با نعمتهای خدا؟ خب خیلی زیاده، بنده به دو مورد از اینها اشاره میکنم. این بنی اسرائیلی که با چشمهای خودشون دیدن خدای متعال دریا رو شکاف و اینها رو از دریا عبور کرد، اینها مدت کوتاهی نگذشت گوساله پرست شدند و وصی موسی که حضرت هارون بود رو رها کردند و دنبال یه آدم قلابی به نام سامری افتادند. خدای متعال در آیه 88 سوره مبارکه طه می فرماید
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي.
این بنی اسرائیل گوساله پرست شدند. حالا جالب، شما به روایات رسیده از اهل بیت مراجعه بفرمایید، مکررن حضرات معصومین ما فرمودند این سامری که در امت موسی بود فقط در امت موسی نیست، در امت پیامبرم هست. سامری کیه؟ چیه؟ ببینید وقتی با اشخاص در قرآن برخورد میکنیم، خدای متعال یه جاهایی صرفاً اون شخص رو نمیخواد مطرح بکنه، اون صفاتی که در اون فرد هست مهمه. این خیلی مهمه. قرآن کریم هدفش تاریخ گفتن نیست، قصه گویی نیست. هدف اصلی چیه؟ برجسته کردن یک سری صفاته که در اون فرد بروز و ظهور دارد، ولذا همون صفات امکان دارد در یک شکل و قالب دیگری و در یک مقیاس یا بزرگتر یا کوچکتر در یک فرد دیگری ظهور و بروز پیدا بکنه. گوساله نماد چیه؟ سامری نماد چیه؟ ببینید گوساله در جایگاه خدایی قرار گرفت برای بنی اسرائیل. این گوساله در جایگاه خدایی قرار گرفت. این نماد چیه؟ هر چیزی در یه جایگاهی بالاتر از حد خودش قرار بگیره این میشه گوساله. و اگر یک عده ای او رو شأن او رو بالاتر از اون چیزی که هست ببرن بالا، اون قوم میشن گوساله پرست به معنای واقعی کلمه. و هر کسی هم که دعوت بکنه به اون، به اون شیء، به اون فرد، اون میشه سامری. هر کسی که دعوت کننده به اون فرد باشد. لذا در وصف بعضی از دشمنان اهل بیت داریم که حضرت فرمود این سامری، اون گوساله، این در جایگاهی قرار گرفت که لیاقتش رو نداشت و اونم که دعوت میکرد بهش سامری بود. به روایات مراجعه بفرمایید، بعضی از مصادیق سامری رو حضرات فرمودند. به طور مثال حضرت علی علیه السلام میفرماید ابو موسی اشعری سامری و هذه الامه، سامری این امته. در زمان حضرت سامری بود. چرا؟ چون سامری میگفت لا مساس، این میگفت لا قتال، نجنگید. و در وصف دیگران هم همینطور حضرات میفرمودند این سامریه، داره دعوت میکنه به یه گوساله. ببینید خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، این داره به انسان نگاه میده، نگاه میده. اگر ما در شرایط خودمون یک شخصی رو بالاتر از اون چیزی که هست ببریم و حتی دعوت به اون بکنیم، این همون ماجراست، این دقیقا همون ماجراست. شما این رو بیارید در حوادث زندگی خودمون، در حوادث جامعه خودمون در این 40 ساله قرار بدید. اشخاصی بودن که در جایگاهی قرار گرفتن که لیاقتش رو نداشتن و به واسطه این که یه عده‌ای از خواص دعوت می‌کردن به اینها، می‌گفتن این اینا چی شدند؟ اومدن بالا. دقت می‌کنید؟ این همونه، دقیقاً همون اتفاق هست. انسان باید نگاهش عمیق باشد. البته تعیین مصداق درست نیست، اما این نگاه رو باید داشته باشه. لذا همون گوساله پرستی در مقیاس‌های بزرگتر یا کوچکتر امکان داره در زمان ما هم رخ بده. خیلی مهمه، خیلی باید مواظب باشیم. سامری ها زیاده. حضرت علی علیه السلام فرمود الا و ان لکل امتن سامرین، هر امتی یک سامری دارد، هر امتی یک سامری دارد، در هر عصر و زمانی، در هر عصر و زمانی، و هر امتی هم گوساله هایی دارد، سامری داره، گوساله ها داره. ببینید گوساله پرستی صرفاً به این نیست که یک عده سجده بکنن بر یک چیزی، صرفاً مثل بنی اسرائیل به سجده بیفتن و بگن این خدای ماست، خدای ماست، این که نیست. حضرت فرمود من از قائل ناطقن فقط عبده، کسی که گوش بده به سخن یک فردی که اون فرد صرف گوش دادنش او رو عبادت کرده. اگر اون از سوی خدا داره صحبت میکنه، خدا رو عبادت کرده. اگر از شیطان داره حرف میزنه، شیطان رو عبادت کرده. خدای متعال میفرماد لا تعبدوا الشیطان، شیطان رو عبادت نکنید. مگه چند نفر ما توی کره زمین داریم که شیطان رو عبادت کنن، شیطان رو عبادت بکنن؟ کمن خیلی، ولی خدای متعال میفرماد اکثرشون اینجوری نیستن. عبادت همون تبعیته، همون اطاعته. کسی که اطاعت بکنه عبادت کرده. لذا به این معنا علاوه ان لکل امتن سامرین، هر امتی سامری ها دارد. خیلی باید مواظب باشن افراد جامعه، خیلی باید مراقب باشند. این یک ویژگی مشترک بین امت بنی اسرائیل و امت اسلام و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از بزرگواران می‌فرمود واقعه سقیفه که اتفاق افتاد امکان دارد در مقیاس‌های کوچکتر هم رخ بده. مثال دارم عرض می‌کنم، یک فردی رئیس یک اداره است، اومده تو اون جایگاه قرار گرفته در حالی که لیاقتش رو ندارد، میشه همون سقیفه، میشه سقیفه. یک کسی مسئولیتی قبول میکنه لیاقتشو نداره، این میشه همون سقیفه، همون سقیفه اینجا داره رخ میده. اگر یک زنی از خانه بیاد بیرون به قصد فتنه انگیزی، به قصد این که یه عده‌ای رو گمراه بکنه. این دهقت به بعضی از زنان پیامبر اقتدا کرده که خروجشون از خانه منشأ فتنه شد. لذا این اتفاقات رو انسان باید اینطوری ببینه، با این نگاه ببینه. اون شخص در مرحله اول موضوعیت نداره، در مرحله اول اون صفاتش موضوعیت داره. و اون صفاتش چه بسا من ندونم در خود من هم در مقیاس کوچکتر وجود داشته باشد. خب پس بنی اسرائیل با نعمتهای خدا چه کردند؟ بعد از دیدن اون همه آیات الهی بوساله پرست شدند. دومین کفرانی که بنی اسرائیل مرتکب شدند پرستش طاغوت بود. خدای متعال در آیه 60 سوره مائده می‌فرماید:
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
خدای متعال می فرماید بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی که روزی خودشون ملک و فرمان روایی داشتن، اینها مورد لعن خدا قرار گرفتن و کارشون به جایی رسید که برده طاغوت شدند، بنده طاغوت شدند. اینها مثل زالوهایی چسبیدن به تواقیت زمان خودشون. و این مسئله تا همین امروز هم ادامه داره. یعنی وقتی نگاه میکنید این اقلیت یهودیان تندرو تا همین الان هم بردگان تواقیتن، یعنی چسبیدن به رؤسا و فرمانروایان کشورها. یعنی این لعنت خدا تا امروز هم ادامه داشته است. این بنی اسرائیل برده طاغوت شدند. لذا حضرت امام، حالا روایت امام صادق رو بیارید اینجا، بعضی از افراد همین امت، امت پیامبر، برده طاغوت میشند، بنده طاغوت میشند. لذا خدای متعال ببینید در قرآن کریم چقدر تأکید دارد که ذره‌ای در درون شما نباید گرایش به طاغوت وجود داشته باشد. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. اون صفان جمال شترهاشو داد به هارون الرشید، بعد حضرت توبیخش کرد، گفت آیا دوست داری شترات برگرده؟ خب لازمه برگشتن شترات اینه که هارون زنده باشه، پس تو یعنی در عمق دلت دوست داری که هارون زنده باشه. حتی این یک ذره هم نباید داشته باشی، یک ذره هم نباید در دلت میل به طاغوت وجود داشته باشه. خیلی مهمه این نکته رو عرض بکنم. میل به طاغوت یعنی چی؟ میل به طاغوت یعنی چی؟ ببینید حضرات معصومین فرمودند اعداؤنا اصول و شر و المعاصی فروعه، دشمنان ما اهل بیت ریشه های هرچی گناه و فساد هست در عالمند و گناه های کوچیک مثل شاخه هایی هستن که به اون ریشه ها وصلن. لذا اگر ماها به هر اندازه گرفتار معاصی باشیم، گرفتار لغزش ها باشیم، گرفتار بعضی از رذایل باشیم، یه پیوند وجودی بین ما و دشمنان اهل بیت هست، یه سنخیتی وجود داره. در حقیقت اینجوری نیست که ما بگیم مثلا فرض فرمایید که مرگ بر فلان، امکان داره همون صفات به صورت خیلی پنهان در من هم وجود داشته باشد و همین موجب چی میشه؟ موجب یک اتصال میشه. لذا ما با تک تک اعمالمون یا داریم به سمت امام حق حرکت میکنیم یا به سمت امام باطل. یک کسی که دنبال شهرت باشه در حقیقت داره به اون ائمه، به اون اعداء اهل بیت اقتدا میکنه، چون اوج این دنیا طلبی در اونهاست. لذا برده طاغوت، یه عده‌ای از امت بنی اسرائیل برده طاغوت شدن و همین در امت پیامبر هم اتفاق خواهد افتاد و افتاده، قطعا رخ داده است. ببینید بزرگواران، وقتی ما حوادث انقلاب اسلامی رو در این 60 سال 50 سال 40 سال بررسی میکنیم، شباهت های بسیار زیادی با حوادث بنی اسرائیل دارد. من این جنبندیم هست. بنی اسرائیل گرفتار فرعون بودن، ما هم گرفتار فرعنه بودیم، تواقیت بودیم تو این کشور خودمون. خدای متعال یکی از اولیاء خودش رو بر بنی اسرائیل فرستاد و اونها رو نجات داد. یکی از اولیاء خودش رو برای ما هم فرستاد و ما رو از اون ذلتی که داشتیم نجات داد. اما برید داستان بنی اسرائیل رو ببینید. آیا همین که از شر فرعون خلاص شدن امتحاناتشون تموم شد؟ همه چیز حل شد؟ تازه از الان به بعد باید با ولی خدا برن جلو. لذا همینطور امتحان پی امتحان، آزمایش پی آزمایش. قرار بود اینها بیت المقدس رو فتح بکنن، ولی در زمان موسی به خاطر سستی هایی که کردن ازشون گرفته شد، به تأخیر افتاد. 40 سال به تأخیر افتاد. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال آواره بیابون ها بودن، تا اینکه بعد از 40 سال اون نسل قبلی رفتن، نسل جدید اومدن، جوانای بنی اسرائیل اومدن که حضرت موسی هم به رحمت خدا رفت، یوشع ابن نون، اینا جمع شدن. و تازه از این جمعیت نسل جدید فقط 313 نفرشون بودن که پایکار وایستادن، رفتن جالوت رو شکست دادن. در این 40 سال برید ببینید هم قرآن کریم هم کتاب تورات رو، کسانی که اهل تحقیقن برن ببینن چقدر بنی اسرائیل غر زدن به حضرت موسی. ما تو مصر داشتیم زندگیمون رو میکردیم، خونه داشتیم، بالاخره همه چیز بود، ما رو از اونجا آوردی بیرون، این چه وضعیه؟ آواره شدیم، سرگردان شدیم، حیران شدیم، از این ور به اون ور، اینقدر به حضرت موسی غر زدن. و ما باید خیلی مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. همراهی کردن با ولی خدا خیلی کار دشوار و سختی هست. انشالله که خدای متعال به ما توفیق بده که در این مسیر و در این حرکت انقلاب انشالله ما هم جز پیشرانان قرار بگیریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.